سخن هفته، برنامه از تالار اینترنتی بنیاد فرهنگ ایران.
درود بر شما جناب پروفسور جوانی، خیلی خوش اومدید به تالار اینترنتی بنیاد فرهنگ ایران. میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
فرهیختگان گرامی، دوستان گرامی، در ایران برای پیشگیری از انقلاب سرخ انقلاب سفید شد و در پایان تلاطم این انقلاب سرخ و سفید با هم به انقلاب سیاه کشیده شد که اکنون در آن غرقیم. ولی اون دگرگونی یا چرخش یا گشت کلی که لازم بود در هیچ کدام از اونها روی نداد و نمیتوانست روی بدهد و روی هم نخواهد داد. ما نیاز به انقلاب بهاری یا انقلاب جمشیدی داریم که خرد بهمنی که در بن هر انسانی نهفته است از سر به پا خیزد. این خرد بهمنی را که جمشید نخستین انسان ایرانی داشت و با آن توانست مدنیت انسانی را بسازد و بهشت روی زمین را بسازد، این خرد است که سرآغاز انقلاب بهاری فرهنگ و مدنیت و نظام ایران خواهد شد. ما نیاز به خرد بهمنی داریم که بهار می آورد، فرشگرد می آورد، نو اندیشی می آورد. فرهنگ ایران بران استوار بود که در بن هر انسانی بهمن یا خرد بنیادی کیهانی هست. این خرد بنیادی کیهانی که در هر انسانی هست، خرد ضد قهر و ضد خشم است، خرد سامانده است، خرد نجات دهنده و راهگشا است که کلید همه دردها و بندها و گرفتاری ها. فقط ما باید این خرد را در خود و در ایرانیان و در کشورهای همسایه همون بسیج بسازیم. در فرهنگ ایران استوار بر این مفهوم خرد، اون که می اندیشد خود را رستگار می سازد. چرا؟ چون به خود و چون به خود متکی و استوار می شود. ببینید اینجا مفهوم رستگاری و نجات به کلی با ادیان نوری و ادیان ابراهیمی فرق دارد. در فرهنگ ایران هر کس در خرطیدن، این در پهلوی به خردورزی می گفتن خرطیدن، هر کسی در خرطیدن خود را رستگار می سازد چون خود به خود متکی می شود، خود به خود استوار میشه. این در گزیده های زادسپرم در گفتگو از قوای ضمیر انسان می آید که خیلی کوتاه عبارت بندی می کند که ویر که یکی از این قوای ضمیر است، قوای دانشی ضمیر است، خواهد، ویر خواهد، هوش پاید یعنی نگه می دارد، خرد گزیند یعنی انتخاب میکنه. این درست ما سر همین مفهوم اصطلاح گزیدن میخواهیم این بررسی رو آغاز کنیم. این ویژگی خرد که اصل و بن گزینش هست، پیشینه بسیار کهن‌تر از زردشت و آموزش دارد. این که گوهر خرد گزیدن هست در شاهنامه و آثار دیگر نیز باقی مانده است. مثلا در شاهنامه می آید که خرد گر سخن برگزیند همی، همون را گزیند که بیند همی. این در فرهنگ ایران چشم و خرد با هم برابر نهاده می شدن. این است که اینجا دیدن مثل اندیشیدن. حالا این که بینش با گزیدن کار دارد، هر که به عبارت دیگر هر کسی بینش بیشتر گزیدتر دارد، خواه ناخواه گزیده تر را برمیگزیند. این در شعر سنایی هم که خیلی مشهور است می آید، می گوید که چو علم آموختی از هرس، اونگه ترس. وقتی که علم را از روی آزد آموختی، برای آز علم آموختی، چو علم آموختی از هرس، اونگه ترس. کندر شب چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. حالا ما اینجا در ولی در میبینیم که در همین بخش گزیده های دادسپرم اندکی فراتر میبینیم که میآید که کم خردی مردم را راهبر به سوی دوزخ است. به عبارت دیگر بیش خردی او را به سوی بهشت رهبری میکنه. ببینید اینجا خوب دیده میشود که این خرد است که انسان را نجات میدهد و رستگار میسازد. البته در اینجا خرد در چارچوبی الهیات زردشتی قرار گرفته است و در راستای مفهوم نجات در الهیات زردشتی از آن بهره برداری شده است. یعنی چی؟ نجات را از خود گزینه جدا میسازد. ولی این رد پا باقی مانده است که خرد انسان را به همون رستگاری زردشتی میرساند. این البته اینکه گوهر خرد گزینش است، ویژگی بنیادی خرد را در فرهنگ ایران این می نماید. ما ببینید اینجا من برای خاطر اینکه این واژ این گزیدن در پهلوی ویزاردن و ویزن است. این وی در پهلوی یا در ارسطا بعدش تبدیل به گ می شود، ویستخ میشه گستخ. همینطور این ویزن می شود ویزاردن، این تبدیل به گاف می شود یا تبدیل به ب می شود. این مثلا در شوشتری بزانتون یعنی انتخاب کردن، همین واژه است. حالا این برای خاطر اینه که دوستان با فرهنگ غرب هم آشنایی دارن، این کلمه درست این کلمه درک این اصطلاح چون که فوق‌العاده برای ما در درک خرد مهم است، اشاره میکنم که این کلمه ویزدوم انگلیسی یا وایز انگلیسی یا وایزه و وایز هایت آلمانی یا ویژن و ویزیون، اینها تمام به همین لغت برمیگردد، یعنی همین لغت هست. حالا من خواستم فقط اهمیت مسئله رو بگم و اینه که این اصطلاح ویزنگر که یعنی انتخاب کننده باشد، که همین واژه که برگزیدن باشد، این در میدونه جرفای بسیار بزرگی داشته است. چون که از همین کلمات خارجی هم متوجه میشیم که این واژه خیلی دامنه‌دار، معنای دامنه‌دار بوده است و خواه نخواه وقتی که این اصطلاح به کار برده میشد، این تمام این معانی تداعی میشد در ذهن. این است که ما بایستی این اول یک اشاره بکنم که این واژه این ویزن همون کلمه ای است که ما امروز یک فرمش همون کلمه ویژن کردن است که در فارسی به طور عادی به کار برده میشد. این در معانی این ویزن که یکی هم پرویزن است. ویزن پرویزن یعنی علک، این هم از همین واژه است ساخته شده است. این برگزیدن این یعنی کلمه گزیدن دارای چه معانی در این متون هست. یکی معنای جدا کردن و تشریح کردن و تفسیر کردن، یکی به معنای انجام دادن و به پایان رساندن، یعنی به کار بستن، کار بندید. این در شاهنامه میاد خرد کاربند، این معنا رو داره. یکی هم این معنی که فوق‌العاده برای ما مهم است و در بررسی ها و گفتگوها اشاره به آن نمی شود، معنای نجات دادن. یعنی چی؟ یعنی اون کسی که می گزیند خود را نجات می دهد. می دونید این معنای این فوق‌العاده مهم است، چون که اینجا ما تفاوت فرهنگ ایران را از این ادیان دوری نوری تشخیص دیم. اون وقتی می بینیم که مثلا همین کلمه در پهلوی ویزاریشن به معنای تصمیم و نجات است، یا مثلا ویزیدن که همون گزیدن باشد به معنای انتخاب و ترجیح دادن و تمایل دادن است. حالا این کلمه البته تو عربی رفته است، وزیر شده است، کلمه وزیر، و این در پهلوی معناش یعنی تصمیم و قضاوت. و مثلا این ببینید اینا تمام طیف معانی این واژه گزیدن رو همه رو دارن. این به این بحث رو اینها خیلی مهم است، چون که ما هیچ کس روی این کار نکرده است که خرد در فرهنگ ایران چه معنا میده. خرد چیست؟ آیا این همون مفهوم عقل است که در اسلام به کار برده میشه؟ همون عقل است که در اروپا به کار برده میشه؟ این رو باید گفت نه، و این ما این تفاوت رو بایستی پیدا بکنیم. حالا این است که گاهی آدم حوصله‌اش تنگ میشود، ولی میارزد کسی این مفاهیم رو دنبال بکند، برای خاطر اینکه همین مسئله که مثلا نجات دادن به کلی چرخش کلام را عوض میکنه و دیده میشود که این به کلی با مثلا این فرهنگ ایران به کلی با الهیات زرتشتی فرق دارد، چون که خرد که نجات میدهد، این خرد خودش را نجات میدهد. این خرد نجات نمیدهد به یک چیز خارجی، این نجات خودش هست که به خودش متکی تر میشود. انسان استوار متکی به خود میشود. این مفهومی که بوده است که اونها از نجات میگرفتن. و بعدش ما اون در داستان رستم در هفت خان درست همین مفهوم رو دنبال خواهیم کرد. حالا میبینیم که همین مثلا این واژه ویزوستن یعنی آزمایش و امتحان کردن و پژوهش کردن. باز این خیلی مهمه. این درست ما امروز فقط میگیم گزیدن، خیال میکنیم فقط معنای انتخاب کردن داره، در صورتی که این معنای آزمایش کردن و امتحان کردن و پژوهش کردن داشته است. به این معنا خرد ایرانی فقط انتخاب نمی کند، بلکه این مسئله این است که گزیدن خرد به معنای بینش یافتن در جستجوش، گزیدن خرد در جستن خرد، در جستجوی با خرد انسان به خود می آید و استوار بر خود می شود، هم خود روشن میکنه هم خود میبینه. این ببینید این است که بعدش اون تصویر چشم خورشیدگونه، انسان چشم خورشیدگونه پیدا میکنه، این معنیش اون است. و این به کلی در فرهنگ ما، یعنی در فرهنگ بعد از اسلام ما گم شده است. ما بایستی اینها را از سر بازسازی بکنیم. این است که میبینیم این بعدش در پایان میبینیم که ویزور که همین کلمه ویز باشد معنیش چیز، یعنی اعتبار و حقیقت. یعنی ما در جستجوی با خرد عملا به چیز به در آزمودن، در پژوهیدن اینها می به حقیقت میرسیم و به چیزی که معتبر هست میرسیم. این خودش ببینید اینها خود همین واژه ها بسیاری از متونی رو که گم شده اند برای ما پدیدار می سازن. خرد، اینی که گفتیم خرد گزیننده است، پس تنها معنای انتخاب کردن رو ندارد. بلکه همه ویژگی های دیگر خرد در فرهنگ ایران در همین واژه هست. با اصطلاح خرد این همه این معانی تداعی میشود، اینا همش این معانی با این در مغز هر ایرانی، در خرد هر ایرانی اینها با هم دیگر می آمد، با هم دیگر انسان را فرا می گرفت. خوب دیده می شود که ویژگی های خرد جدا کردن از هم و تمایز و تشخیص دادن و سپس انجام دادن و کار بردن و تمام کردن، یعنی کاربندیست، و بالاخره رستگار کردن و رسیدن به حقیقت و نتیجه معتبر است. ببینید اینها این ویژگی خرد در فرهنگ ایران خیلی اهمیت داشته است. ویژگی خرد تصمیم گرفتن و داوری کردن است. به اینها یک ویژگی دیگر نیز افزوده می شود. ویژگی خرد نه تنها پژوهیدن و جستن است، بلکه هر که خرد دارد در آزمودن و جستن خود می جوید. این خود است، بدون این خود، خود جویی. ببینید از اینجا اصالت بینش انسان شروع می شود. این بینش انسان اصیل است، از خودش است. خود هنوز در کردی این معنا به طور دقیق باقی مانده است. یکی که بیزار کردن، به که همون بیزار کردن باشد که همین واژه است، به معنای خود جستن است. بیزار یعنی خود جستن، هنوز در کردی بجنین یعنی خود جستن. خرد استوار بر خود جستن، یعنی چی؟ یعنی اصالت فرد در رسیدن به بینش از راه جستجو و پژوهش و داوری کردن خود است. در اندیشیدن خود در جستن و آزمودن پدیدار می شود. ببینید اینجا کاربرد خرد سبب می شود که خود پدیدار می شود و این اتکای بر خود در پایان پیدا می شود، که می بینیم درست باز این متکی به خود از همین واژه باز ساخته شده است. ببینید اینها تمام گواه بر این است که این به حساب در این گزیدن این خود را متکی به خود میکنه و این نجات و رستگاری انسان است. درست ببینید اینها خیلی اهمیت دارد که این از دیده شود که از همین واژه هم در کردی هم در فارسی نام کلید ساخته شده. در کردی بجن کلید و قفل چوبی است، در برهان قاطع بجنگ کلید است. این است که ویژگی بسیار مهم خرد در فرهنگ ایران کلید بودن آن است. از این رو هست که در داستان جمشید دیده می شود که خرد جمشیدی که بن همه انسان ها در فرهنگ زن خدایی ایران بوده است، خرد کلید سراسر بند ها. این گزیدن راه و شیوه گشودن است. این معنا چه گسترش پیدا میکنه. یا در گفتاری در گفتار در آفرینش مردم در آغاز شاهنامه میآید که چوزین بگذری مردم آمد پدید، یعنی آفرینش، این اول گفتگوی آفرینش جهانه، میگه از این که بگذری چوزین بگذری مردم آمد پدید، یعنی انسان شد این بندها را سراسر کلید، یعنی تمام بندهای آفرینش را کلید شد. انسان با خردش کلید سراسر بند هاست که در آفرینش هست، و البته با این کلید است که خود را از بندها آزاد می سازد و نجات می دهد. ببینید چه نکته است که ما امروزه نیاز به این داریم. این خرد انسانی است که انسان را آزاد می سازد، نه ولایت فقیه، نه اسلام، نه دین دیگر، بلکه این خرد انسانی است. حالا این خرد در گزیدن می گشاید، معانی دارد که امروزه ما امروزه فوری بیاد نمی آوریم. اصطلاح باز بودن را برای درک آزادی بیشتر به کار می بریم، ولی واژه گشادن و گشودن صده ها همین معنی رو داشتن. ببینید ما خیلی از چیزهای مثلا میگویم آقا این واژه آزادی کجاست، این واژه آزادی ما در اصطلاحات دیگری بوده است، نهفته بوده است یا گفته میشده است. اساسا گشادن در سانسکریت به معنای آزاد کردن و باز کردن است که ویشتن که همین کلمه گشادن گشیدن در پهلوی بیشاتن همین وی تبدیل به گه میشه. این گشادن که به ویژه برای در به کار میرفته است بسیار معنای ژرف داشته است، چون در هر خانه بون و کل آن خانه شمرده میشده است. کسی که در خانه را میگشود همه خانه را داشت. این بود که داشتن کلید و گشادن در معنای حل کردن هر مسئله دشواری را داشت. با کلید بندهای طبیعت را گشودن، آشکار کردن و باز کردن پیچیدگی ها و رازها بود. این بود که انسان با خرد آزاد بود از هر بندی که بر او نهاده بود، از هر بندی که طبیعت داشت خود را رها می کرد. گشاده هنوز معنای شاد و خندان و خوش دارد. این است که سروش در آیین میترایی دارای کلید است. می دانیم که سروش این همانی با گوش دارد و آنچه در متون پهلوی گوش سرود خرد خوانده می شود، گوش سرود خرد خوانده می شود، همین سروش هست. مو بدان گوش سرود خرد را تقلید به منقولات، به خصوص منقولات دینی دادن، در صورتی چنین نبوده است. گوش سرود خرد خرد سروشی است. حالا چرا؟ ولی در اصل چنین بوده است که انسان یک آسان خرد، یعنی خرد بنیادی داشته که اصل آفریننده در میان انسان، در میان هر انسان است، که این اصل ضد خشم است. این اصل ضد خشم، این زمزمه سرود این خرد بنیادی را که بهمن باشد سروش میشنده است و این راز نهان را در گوش درونی انسان زمزمه میکرده. از این رو هست که ایرانیان سروش را رهگشا میخواندند. سروش راه های بسته را با شنیدن بینش کیهانی بهمنی میگشاید و باز میکند. این را در سروش و رشک اینها خدایانی هستند که در بون هر انسانی هست. در آغاز شاهنامه درست میبینیم که این سروش است که راز پنهانی توطئه قتل کیومرث را رازگونه به سیامک میگوید. یکایک بیامد خجسته سروش به سان پری با پلنگینه پوش. پلنگینه پوش به معنای این نیست که پلنگینه پوش است، این لباس دورنگ و ابلق را که نشان این خدا بوده است پلنگینه میگفتند. بگفتش به راز این سخن در به در، یعنی به سیامک بگفتش دراز سیومش دراز به مثل پری یعنی ناپدید آمد این سخن در به در که دشمن چه سازد همی با پدر. یا درست در شاهنامه که این فوق العاده مهمه، نخستین فرمان به مقاومت در برابر اهریمن را سروش برای کیومرث نخستین انسان زرتشتی می آورد. می گوید درود آوریدش وقتی که کیومرث در سوگ نشسته است و نمی داند چه کار باید بکنه. اون وقت این اولین نخستین فرمانی است که دریافت میکنه. این ببینید این کاملا هویت فرمان با این مشخص میشود. کی این فرمان رو می آورد؟ سروش. درود آوریدش خجسته سروش کز این بیش مخروش و بازار هوش. سپه ساز و برکش به فرمان من، برابر یکی گرد از آن انجمن. از آن بدکنش دیو روی زمین، بپرداز و پردخته کن دل زکین. این ببینید این تراژیک ایران از همینجا شروع میشه. میگوید سروش و او فرمان آخر، سروش خدای ضد خشم است، وقتی یعنی خدای قداست جان است. وقتی درست به کیومرث به اولین انسان این اولین فرمان است که با اهریمن بجنگ ولی پردخته کن دل زکین. بعد از اینی که جنگ کردی دلت را از کین پاک کن. و این میدونید کار فوق‌العاده مشکلی است و چه جور باید جنگید که کسی بتواند بعد از اون جنگ کین نداشته باشد. اون وقت این است که این کلید، این سروش کلید دارد، حتی تو شاهنامه می آید. این کلید که همون ویژن که گزیدن باشد، گوهر خرد انسان بود که هر بندی را می گشود و انسان را آزاد می ساخت. این خرد که کلید گشاینده است، انسان را آزاد می سازد، راهش را می گشاید، مشکلاتش را می گشاید. در این واژه گشادن و گشودن تجربه اصیل آزادی، آزادی و بازشدگی موجود بود. حافظ میگوید که خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم، به ره دوست نشینیم و مرادی طلبیم. یا میگوید که در میخانه هم بگشا، که هیچ از در میخانه هم بگشا، که هیچ از خانقه نکش. میگه این خانقه های صوفی ها هیچ اینها من را آزاد نکرد، در میخانه هم بگشود، که هیچ از خانقه نکشود، گرت باور بود ور نه. سخن این بود و ما گفتیم. حافظ به عنوان یک رند همه این عقاید و ادیان را می آزماید و می گوید که آخرش باید به همون میخانه رفت که اون آخر در این شراب این خون سیمور بوده است، که بعدش راجع به شراب یک دفعه صحبت خواهیم کرد. این کلید خرد که راه آزادی انسان بود، سپس همه الهان آن را از انسان غصب کردند. این ببینید، این خرد انسان کلید. و نجم الدین رازی مثلا بر ضد فردوسی کاملا می جنگد، برای خاطر اینکه این حرفی رو که فردوسی زده است کل قرآن رو منتفی میکنند. این است که اینها، این الهان همه ادعا میکردند که ما کلید گشودن همه درها و بندها، یعنی نجات دهنده از همه گرفتاری ها هستیم. میتراس پیش از همه این یهوه و مسیح و محمد این ادعا را کردن. میتراس پیش از همه این ادعا را کرد، سپس این ادعا به کلیسا رسید و بالاخره الله در قرآن همین دعوی را میکند که به اندهو مفاتیح الغیب یا مفاتیح العلوم، در حالی که در هر انسانی سروشی هست که خرد کلیددار است، خرد رهگشای انسان است که هر راهی را برای او میگشاید و در این گشودن و آزاد شدن نجات مییابد. سروش مانند بهمن، یکی ببینید سروش خرد آشکار سازنده، اون آشکار سازنده چی است؟ اون خردی که در بون انسان است که بهمن است. هر دو اینها گوهر ضد خشم، یعنی ضد قهر و زور و تهدید و پرخاشگری و خشونت هستند. این خرد ایرانی برای باور است که این خردی که در بن هر انسانی هست ضد خشم است، ضد تجاوزگری است. این است که میبینیم که در خرد خشم و زور و تهدید و قهر نیست. این درست تفاوت کلی با مفهوم عقل و اینها دارد، که در مفهوم عقل و اینها خیلی بر پایه غلبه کردن بنا شده است. همین حالا ما از اینجا یک قدم بالاتر می‌ذاریم که برای نکته را کشف بکنیم. این کلمه ویزارد که گفتیم هم معنای نجات دهنده و هم معنای گزینش دارد، یک ردپای خیلی مهمی است، ما را به یک بنیاد این ویژگی خرد می کشاند. چون که و البته ما بسیاری از ویژگی های خرد رو در بررسی همین واژه می تونیم پیدا کنیم. می بینیم که به تارک موهای سر ویزارد ورس می گفتن، ویزارد ورس، درست این ویزارد ورس، این تارک موهای سر، این خط فاصل موهای سر، درست علامت مشخصی بهمن که اصل خرد کیهانی یا خدای خرد کیهان باشد، این مشخصه اش است. ببینید اینها، ما همه اینها را فراموش کردیم. این حالا من یک بحث کوتاهی درباره این میکنم که دقیقاً این چون که یکی از بنیادی ترین مسائل فرهنگ ایران است. داستانی در گزیده های زادسپرم می آید که به زردشت نسبت داده می شود. اینا را بعداً به زردشت نسبت می دهند، ولی در اصل داستانی از جمشید بن همه انسان ها بوده است و مخصوص زردشت به تنهایی نبوده است. جمشید از آب یا رود بهدایتی، یعنی خدای بهدایه به این می گذرد. از اونجا که انسان تخ مردم، مرد تخمه، مرد تخمه، من تخ، انسان تخ یا مجموعه چهار تخمه، نیروهای انسانی چهار تا بود، این به این قوای زمین این را می گفتن چهار تخمه. حالا این انسان تخم یا مجموعه چهار تخمه، وقتی که از رود رد می شود چی می شود؟ شروع می کند خواهنخواه روییدن، و اینجا روییدن علامت بینش بوده است. بهمن در اینجاست که می بینیم در این داستان بهمن یا تخم درون تخم، بهمن آخر تخم درون تخم، مینوی درون مینوی در انسان که پدیدار می شود، گشوده می شود و قول بحثی را که کردیم. این است که میبینیم جمشید با برون آمدن از رود، که البته به رود دریا هم میگفتن، این میبینیم که جمشید با برون آمدن از رود، این جمله در گزیده ها میاد، آنگاه بهمن را دید به شکل مرد نیک چهره روشن برازنده که موی گزیمه، یعنی موی فرقدار دوتا داشت، که گزیمه ببخشید که گزیمه نشان دویست. حالا ببینید این معنای این واژه را، معنای این مفهوم را باید با جمله بعدی با هم ترکیب کرد تا فهمید. میگوید این بهمن جامعی که مانند ابریشم بود پوشیده داشت که هیچ بریدگی و درد در آن نبود. این بهمن یک لباس پوشیده بود که هیچ بریدگی و درد نداشت. از یک طرف اون تاروک سرش موهاش دو بخش شده بود، از یک طرف هم بریدگی و درد نداشت. اینجا درست این دوتا ویژگی های مهم خرد رو در فرهنگ ایران نشون میدهد. این گزیمه که اینجا برای واژه دوتا بودن به کار برده است، این درست همون گزمه و ویزارده، ویز شده از گز. این ویزارد ورس، اساسا این ورس باید همون ورت کردی باشد، معنای میان و وسط است. حالا این در درست، این خیلی مهم است که درست همین واژه گزمه و گزیمه و گزینه و اینها خودش معنای اون چیزی که در بالا گفتیم بریدگی و درد ندارد، در خود این بانده است. چه کجا در سیستانی سجستانی به پارچه بریده نشده و بیدرد گزینه، جنس گزینه یا گزونه میگوین. این حالا ببینید این تاروک سر که مو رو دوتا میکنن دو طرف، این علامت تشخیص هست میگن، یعنی خرد تشخیص و تمایز بودن. حالا از طرفی بی بریدگی و درد بودن طوری چیز میکنن که طوری تشخیص میدن، طوری از هم جدا میکنن که از هم بریده نیستن، هیچ چیزی رو در جدا کردن از هم نمیبرن. این بزرگترین اختلاف فرهنگ ایران با همه این ادیان ابراهیمی است. خیلی مهمه. این دو برایند یک اندیشه بزرگم، خرد بهمنی در تشخیص و تمایز، کاری مثل شانه کردن موی سر به دو بخش میکنه. این فرق، این تاروک سر دو بخش را از هم متمایز و مشخص میسازن، ولی از هم پاره نمیسازن، از هم نمیشکافن. شما وقتی مو رو از هم جدا میکنید که کلتون رو با تبر شکاف نمیدید که. پس بنابراین این ببینید این خیلی مهم است، از هم نمیبرن ولی از هم شانه میکنن، با شانه مو را باز و پاک میکنن، موها را از هم باز میکنن، تارهای مو را مرتب میکنن و از زولیدگی بیرون میآورن. پیراینده موها با شانه هستن. اون با موی سر شانه را آراسته میکنن، میارن، منظم میکنن. ببینید اینا، این دوتا شدن معانی این است که میبینید که این فرق در عربی هم حتی همین معنا را داشته است. چون این نشان است که این یک ارث از فرهنگ زرخدایی میآید. چون که مثلا فرقدان که این ستاره، دو ستاره درخشان در دو به اصغر حسن، به اینا فرقدان میگن. فرق در عربی هم همون خط تاروک میان موها هست. حالا درست همین مفاهیم برای این دو ستاره فرقدان باقی مونده است. چی میاد؟ ببینید عبارت که بدان، یعنی بده این دو ستاره بدان در مساوات و عدم مفارقت مثل زنن. برای خاطر اینها هم برابرن ولی از هیچ وقت هم از هم جدا نمیشون. این بود که ایرانیان این دو تا ستاره را میگفتن دو برادران. این ویژگی فوق العاده خرد بهمنی یا خرد جمشینی بود، دو چیز را از هم متمایز میسا بی آنکه آنها را از هم پاره کنند یا ببرند و میان آنها توهیگی و خلع ایجاد کنند. در این تصویر فرهنگ ایران سراندیشهی بزرگ آفرید که به سختی میتوان به جرفای آن رسید. ما درست در اسلام و فرهنگ غرب گرفتار سراندیشه وارونه آن هستیم. همون واژه فرقان که از همین فرق درست شده در اسلام به معنای که به معنای دو بخش کردن بدون پارگیز گفتیم، درست در اسلام به معنای چی هست؟ جدا کردن و پاره کردن میان حق باطل شده. اصلا نام قرآن فرقان است. یعنی چی؟ یعنی پاره میکنه حق را از باطل، مؤمن را از کافر. اینا تمام اینها، این خیلی مهم است. تمام این یعنی فرهنگ ایران درست متضاد این بوده است. درست در الهیات زردشتی با ایجاد توحیدی یعنی خلع میان اهورامزدا و اهریمن، میان روشنی و تاریکی، همین کار را کرد. در همه ادیان ابراهیمی وارونه سراندیشه فرهنگ ایران هست. حالا این است که این نکته فوق العاده نیاز به بحث دارد، چون که تمام اختلاف فرهنگ ما با غرب و اسلام درست سر همین مسئله است. به همین علت است که دیده می شود در غرب دیده می شود تا شکاف دیگی، یا در اسلام دیده می شود تا شکاف دیگی و از همبریدگی و در میان پدیده های عقلی یا غیر عقلی نباشد، پدیده ها درک نمی گردن. این است که مثلا خود تعقل، راسیونالیته، مستقیما تعقل در اروپا مستقیما به پاره کردن از هم بریدن، یعنی ایجاد ستیز و دشمنی و جنگ و تضاد می کشد. این رو شما چه بخواهید چه برو با راسیونالیته بیایید وضع هومانیسم میکنید. این ولی این تعقل ایجاد این فارگی را میکنن. از دوره میتراس به بعد در الهیات زردشتی و در الهیات زردشتی دیده میشود که روشنی همیشه تیغ روشنه. ببینید این فرق میکنه. جلوتر در فرهنگ ایران روشنی تیغ نبود، از اون به بعد تیغ روشنی میشود. روشنی فقط در بریدگی از هم قابل احساس هست. انسان درک میکنه یک چیز روشن. امروز خواهر همه میخواین روشنگری بکنن، درست همین روشنگری چی میشود؟ این یعنی بریدن. چیزی برای انسان ها روشن میشود که از هم شکافته و از هم بریده و غیر قابل پیوند به هم بشود. ببینید این خطر از کجا شروع میشود که اینا امروز افتخار به این راسیونالیته میکنن و درست همین راسیونالیته تمام درد سرها رو ایجاد میکنن. به همین علت است که میبینیم درون سو از برون سو، یعنی سابجکت از ابجکت شکافته شده در تمام فلسفه اروپا، در روانشناسی اینا درون سو از برون سو همیشه بریده شد. راسیونالیسم از ایراسیونالیسم بریده شده. مؤمن در اسلام، مؤمن از کافر بریده میشه. دوست از دشمن بریده میشه. این دوتا مفهوم فوق العاده مهم است، چون که سیاست از مفهوم دوست و دشمن مشخص میشه. این دو تا دشمنی که از هم پاره او میشود و با هم لایتچسبک میمانند، این بزرگترین خطر هر جامعه سیاسی. درست ببینید، اینا این مفاهیم خودشون ایجاد میکنن، خوبی از بدی، گذشته از آینده. امروز میگن آقا یا سنت یا مدرنیسم، این گذشته را از آینده را میبره، تاریخ را از آینده میبره، میخواد فردای داشته باشن که اصلا تاریخ نداره. فراز از فرود، طبقات و اقشار اجتماع از هم بریده میشن. این تنها ما اینا رو نادیده میگیریم. همون راسیونالیته، راسیونالیته غرب چیکار میکند با ایجاد مفاهیمی که میکند؟ خودش این طبقات و اقشار و لایه های اجتماع اینا رو اصلا پاره میکند. این مفاهیم خودشون به اینجا میکشیده میشن. در الهیات زرتشتی، فراز از فرود، آسمان از زمین، تاریکی از روشنایی بریده میشود. این به جایی میرسد که زمان در هر لحظه از هم بریده میشود. خب حالا ببینید، خرد بهمنی بر ضد چنین گونه شناختی بود. بهمن در گوهرش اصل میان است. این بایستی ببینید در نه اینه که در میان انسان هست، بلکه در میان هر چیزی هست. برای همین خاطر این ویزار بست، این خط در میان موست. یعنی چی؟ بهمن در گوهرش اصل میان است. یعنی چی؟ یعنی اصلیست که دو چیز را به هم پیوند میده. وسط است، میان است. برای میان، کلمه میان درست تفاوت با مفهوم واسطه و وسط داره. برای خاطر این که این مرز، کلمه مرز به کار برده میشه. مرز یعنی هماغوشی، یعنی اسمرزی. مرز و معنای اینی که به کار برده میشه معنای حد نداره. مرز یعنی جایی که دو چیز به هم اسمرزی میکنه. حالا خرد بهمنی این میان است. این است که خرد در فرهنگ ایران باید پدیده ها، رویداده ها، انسان ها را چنان از هم جدا و متمایز و مشخص سازد، یعنی چنان بشناسد که از هم بریده و پاره ساخته نشوند، از هم گسسته نشوند. این فوق العاده مسئله مهمی است. افراد را باید به گونه‌ای در فردیتشون بشناسد و دریابد که جامعه تبدیل به توده نشود. یعنی توده یعنی دانه های از هم پاره پاره روی هم ریخته شده. این جامعه وقتی توده شد دیگر جامعه نیست به کلی. اون وقت قوانین دیگر، این دیگر اون وقتی است که دیکتاتورها و اینها سبز می شود. این دیگر اجتماع نیست. تفاوت میان انسان ها، طبقات، قشر ها، ملت ها، قوم ها در شناخت، ما اینا رو برای خودمون بشناسیم، آذری، بلوچی، فلان، اینا رو در میشناسیم، ولی اینا نباید به بریدن آنها از هم دیگر بکشند، بلکه علت پیوند آنها به هم دیگر شود. ببینید شناخت ایرانی چه رمز و چه ژرفایی دارد. این جداسازی و تشخیص در از هم پارگی در عقل، ببینید اینجا عقل فوری جای عقل خرد نباید گذاشت. این بزرگترین اشتباه ما، مفهوم عقل رو به جای خودش باید به کار بر، مفهوم خرد رو به جای خود. این در عقل جداسازی و تشخیص در از هم پارگی با تیغ روکنی صورت میگیره. یعنی ما همین چیزی رو که عاشقش هستیم که در جنگ با خرافات روشنگری میکنه، معمولا به این چنین کاری به درک اجتماع و جهان به ازداد آشتی ناپذیر میکشن. اینها رو ما ناخودآگاه در عشق و علاقه و راسیونالیته اینها رو تیمی میکنیم. این است که ویژه خرد بهمنی به کلی درک کیفیست. نه از این رو بود که از این بود که رنگین کمان یعنی قوس قزح کمان بهمن خانیده می شود. کمان بهمن چه؟ بهمن از هم پاره نمی کرد بود. وسط بریدگیش، جداییش همیشه نشان پیوند است. رنگ این رنگ و رنگی که هر رنگی به رنگ دیگر می کشه در رنگین کمان با بیان که بتوان آنها را از هم برید. ویژگی شناخت خرد در فرهنگ ایرانی، خرد در فرهنگ ایرانی چنین ویژگی دارد. مطالعه در پدیده هایی که مرز میان دو پدیده است شناخته می شود این شیوه خردفرضی ایرانی را نشان میده. اونجاهایی که بحث پدیده‌هایی که مرز بندی میکرد، شما همین در ببینید در فلسفه اروپا تعریف، خود تعریف میبرن، چون که تعریف یعنی مرز بندی، یعنی حد بندی، دیفینیسیون، این حد، باید حد رو مشخص، حد رو میبرید، شما یک چیز رو تعریف کردید میبرید. این پس بنابراین مثلا در عربی فرقان در واژه عربی به سفیده دم و سحر گفته میشه. این البته قرآن بدان خاطر قرآن نامیده بشد، چون به طور کامل میان حق و باطل، میان کفر و ایمان را از هم میبرد و آنها را از هم بیگانه میسازد و نسبت به هم نجس میسازد. یک کافر، یک مسیحی، زردشتی، یهودی، یه مسلمان رو نجس میکنن. دیدید که آقای خاتمی دست نمیداد برای خاطر اینی که نجس نشود، در حالی که سحر، ببینید اینجا سحر یک پدیده مرزی است. من این مخصوصا این مسار رو میگم که این بهمن مشخص بشود. این خط ایرانی این پارگی رو نداشته، این سحر شب رو از روز پاره نمیکنه. در فارسی میگن اوشینگا. او در فرهنگ ایران همین مرز میان شب و روز است. سحر مرز میان شب و روز است. یعنی چی؟ یعنی شب با روز اشورزی میکنن، شب به روز چسبیده است، نه اینه که پاره باشد. در صورتی که مثلا الهیات زردشتی آمد تاریکی را از روشنی برید، باید اینجا بریده باشد. در صورتی که فرهنگ ایران چنون قوی بود که هیچ زردشتی این اوشینگار رو فراموش نمی کند، اوشینگار رو هنوز هم دارد. این پس بنابراین فرهنگ غلبه کرد بر الهیات. این سحر شب رو از روز پاره نمی کند. خلع و تویگاه میان شب و روز، ماه میان ماه و خورشید نیست، تاریکی از روشنایی. اون بریدگی پارگی رو ندارد که الهیات زردشتی پذیرو. ببینید اینا درد سر شد. این گاه های شبان روز که پنجم، هر شبان روزی پنج گاه دارد. اگر این مطالعه رو، این خیلی این نکته رو روشن میکند که من فعلا نمیخوام بپردازم، ولی این پنج خدا که پنج گاه روز رو مشخص میکنن، اینا با همبقی و همکاری و آمیختگی به هم است که یک با هم یک چیز رو درست میکنن، یک شبان روز رو از این تاریکی و روشنی درست میکنن. این دو شبان روز نیست. این است که میبینیم درست میانه شب که تاریکترین بخش شب از آن بهرام و ارتافرداد، ارتافرداد همون سیمرغ، میان شب مال بهرام و سیمرغ، و سحر که میان شب و روز باشد از آن سروش و رشن است. حالا میان تاریکی و روشنایی یک توهیگاه یا خلع نیست. تاریکی از روشنایی بریده و شکافته نیست، بلکه در این میان سحر یعنی اوشینگاه یعنی سروش و رشن هستن. امروز در پارگی و شکافتگی که در فلسفه میان سابجکت و ابجکت، درونسو و برونسو، یا میان راسیونالیسم و ایراسیونالیسم هست، این نوار مرزی میان دو بخش یا نیست یا نادیده گرفته میشه. ببینید این بحث در کل مسائل تعمیم داده میشه. همچنین در میان طبقات و اقشار اجتماعی یا سیاسی یا دینی، این میان این کافران و مؤمن، این یا به حساب نمی آید اصلا این نوار مرد. این حدها همش پاره و بریده است. حالا ببینید در سروش درست این نوار، این در فرهنگ ایران درست وارونه این هست. سروش و رشن مانند بهرام و ارتافرورد و رام، این خدایان نه تنها خدایان هستند که بن زمان و بن کیهان هستند، بلکه بن هر انسانی هستند. این تصویر انسان است. این خدایان در درون هر انسانی هستند. حالا این جالب، من اینجا فعلا راجع به این نمیخوام صحبت کنم، ولی این نکته‌ای رو که خیلی الان حساس است یک اشاره میکنم که این فوق العاده اهمیت دارد در بحث مسائل فلسفی و مسائل روانی و خیلی از مسائل پدیده‌هایی که جدا ما را به دیدگاه دیگری میکشاند. این سروش و رشک این همانی با بخش سحری گاه های روز دارد و از طرف دیگر این همانی با هوش دارد. این که واژه هوش این فوق العاده مهم است. در انسان یک بخش تاریک و ناخودآگاه هست، در انسان یک بخش ناتاریک و ناخودآگاه و یک بخش بیدار و خودآگاه جدا از هم نیست، بلکه میان آنها بخش هوش هست. ببینید این واژه هوش رو کم کم بی‌معنا کردن برای ما، ولی اینجا حالا متوجه میشیم این برایند بزرگ و معنای حقیقی هوش از یاد ما رفته. ببینید سروش گوش سرود خرد است، او گوش به سرودی میده که از بن خرد کیهانی، یعنی از بهمن، در انسان، در انسان این خرد کیهانی در شکل هماغوشی بهرام و سیمرغ چهره به خود میده. این گوش به این سرودی میده که از این دو خوانده میشه. حالا این است که سروش این میآید این راز را، ببینید این راز را در گوش درونی انسان زمزمه میکنه و سپس اینجا خوب ببینید اینجا مسئله هوش است و سپس رشن آشکار سازنده در بیداری است. این از این راز چی میکنه؟ این را آشکار میسازه در روز. راز دهش آشکار سازنده در بیداری، این رازی است که به هوش آمده است. این فعلا این راز در هوش است. حالا ببینید این خیلی مهم است. این سروش رشن از بحث‌های جالب فرهنگ ایران است که با روان انسان خیلی رابطه دارد، با مسائل اجتماعی. چرا سروش این به سروش این همانی در ذهن خوب است که گفته بشود، سروش این همانی با بلبل در فرهنگ ایران داشته است و رشن با خروس. این است که این بلبل در فرهنگ ایران اینقدر نقش بزرگی را بازی میکند. سعدی میگوید که دانی چه گفت مرا اون بلبل سحری؟ تو خود چه آدمی که از عشق بیخبری. یعنی که فردوسی میگوید نگه کن سحرگاه تا بشنوی ز بلبل سخن گفتن پهلوی. بلبل حتی به زبان پهلوی سخن میگوید. ببینید این باقی مانده. حافظ هم همین عقیده را داشت. بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی میخوان دوش درس مقامات معنوی. هنوز سروش و بلبل به پهلوی سخن میگویند و آواز میخوانند. این هوشیار شدن ببین این خیلی مهمه. از حالت هنوز هم به در معنا میبینیم از حالت مستی یا قشم بیرون شدن. این درک و دریافت رازگونه میان تاریکی و روشنایی است. این مثلا سعدی میگوید نه مطرب که آواز پای ستور میگه، نه مطرب که انسان را به سماع و رقص به سماع و رقص میارد، نه که آواز پای ستور سماع است اگر دوغ داری هوش. که البته آخوندها را خدا از این هوش محروم کرده. نه مطرب که آواز پای ستور سماع است اگر دوغ داری هوش. حتی به این با پای ستور را اگر کسی بشنود به رقص می آید اگر هوش داشته باشد. یا مولوی در اون قصه طبیب و کنیزک که عشق به عشقش را پنهان می کند می گوید سوی قصه این طبیب سوی قصه گفتنش می داد گوش، سوی نفس و جستنش می داشت توش. این آگاه شدن تدریجی و گام به گام است، نه جستن و پریدن ناگهانی از تاریکی به روشنایی از نادانی به دانایی. این یکی از بزرگترین بحث‌های فرهنگ ایران است. ما این هوش را این گذر از یک منطقه ناخودآگاه خودآگاه این منطقه که حافظ به معنی میگه خواب‌آلوده انسان بیدار است و خواب آلوده. این البته یکی از فراموش نشود که اغلب ما در زندگی در همین حالت هستیم، یعنی در حالت بیداری نیستیم بلکه همچه در حالت نیمه خواب و نیمه بیداری هستیم. و همین واژه من اینجا از این موضوع میگذرم، چون که این یکی از موضوعهای بنیادی فرهنگ ایران است که باید جداگانه بحث کرد، چون که ما بحث میکردیم که این واژه ویش این واژه بیختن است. این گزیدن، کلمه گزیدن یعنی چی؟ یعنی بیختن، یعنی عرق و غربار کردن، یا اینی که افسردن شیره رو بیز میگفتن، بیختن میگفتن. پس بنابراین خرد چیز اینها را، علک و غربار کردن رو همیشه به معنای جستجوگری، به جستجوگری بن چیزها انسان علک میکند تا کم کم در علک کردنهای مختلف به جوهر یک چیز برسد. این است که همین واژه‌ای که ما فقط امروز به عنوان گزیدن خلاصه کردیم و این معنا طبعاً اون خیشگاری خرد، اون گوهر خرد رو فراموش کردیم، این است که وقتی میگوییم خرش میبیزد، میگزیند، خیلی یعنی چی میکند؟ یعنی صافی میکند، علک میکند، غربال میکند. این ببینید، این وقتی اینجور ما فقط میگیم که گزیدن فقط به معنای انتخاب کردن آگاهانه میفهمیم و همه برایندهای این اصطلاح را فراموش میکنیم. حالا خرد در فرهنگ ایران هنگامی به حقیقت یک چیز میرسد که افشوره به شیره آن را بگیرد. حقیقت هر چیزی در درونش هست، باید آن را بیخت. خرد باید یک چیز را ببیزد تا آن را ناب و خالص کند. این است که در پهلوی به آن چه صافی و راست و حق است، ابیجک، همین ویژه، ویژک، همین کلمه ویژه ما، همین کلمه است، همین ویژه کردن، درست همین کلمه بیختن است. حالا این واژه درست همون واژه بیختن است. خرد با قربال و پرویزن، پرویزن میگفتن پدیده ها و رویداده ها را میبیزن، خرد انسان علک میکنن تا بتواند خودش مستقیما جدا کند، خودش مستقیما داوری کند، به حقیقت برسد، خودش را به خودش استوار بشود. ببینید این نجات است. مثلا نظامی میگوید من آن خاک بیزم به قربال رای، من آن خاک بیزم به قربال رای که بستانم و باز بیزم به جای. حالا قربال رای، خرد میگزیند، همون معنای خرد علک میکنه، خرد قربال میکنه، خرد شیده انگور و انار و دانه ها را میگیرد، این یا چرخشت میکنه. این رش خدای چرخشت بودند، خدای این بوده است که انگورها را در پاییز چرخشت میبردن و میفشردن. اینها را البته در کم کم در دوره ساسانی ها این جشن را به فراموشی سپردن. این خدای رج خدای چرخوش بوده، که این البته بحث با مسئله رسیدن به حقیقت و اینها خیلی رابطه دارد که باز من از آن صرف نظر میکنم. این خرد قربال میکند در مرحله اول معنای جستجو و پژوهش و تفحص مستقیم حقیقت رو از انسان داشته. حالا در منطق و تیل در گفتگو از وادی طلب که نخستین مرحله جستجوست، این داستان را می آورد که رد پای علک کردن و یافتن حقیقت را دارد. این علک کردن نخستین پله و وادی جستجوی حقیقت است در چیز. این داستان خیلی قشنگ است. میگه یک شبی محمود می شد بی سپاه یک شبی. فراموش نکنید این جستن در شب، گزمه یعنی پاسبان در شب، یعنی بینش در شب. یک شبی محمود می شد بی سپاه، خاک بیزی دید سر بر خاک را، یک خاک بیز، بیزنده خاکی را دید. این البته این کلمه خاک بیز را که من الان توضیح خواهم داد، این بعدش معنای اصلیش فراموش شده بود. این خاک بی و خاک بیختن را به معنای این به کار بردن که یک کسی خاک روبه خیابان را از هم می بیزد تا یک چیزی توش پیدا کنم. یک شبی محمود می شد بی سپاه، خاک بیزی دید سر بر خاک را، کرده بر تجای کود خاک بیش شاه چون آن دید بازو بند خیش در میان کود خاکو اوفکن. پس براند آنگاه چون بادی سمن. این دید که یک کسی برای خاک بیختن کود کرده از خاک ها رو گوشه به گوشه گله به گله، اون وقتی این بازوبندش را باز می کند که یک هدیه به این مرد فقیر داده باشد و این رو در کود خاک می اندازد. چون دیگر شب باز آمد شهریار، دید او را یعنی این خاک بیز را همچنان مشغول کار. گفت آخر، محمود به او می گوید، گفت آخر آنچه دوشان یافتی ده خراج عالم آسان یافتی. این بازو آخر بازوبند شاهان فوق العاده گرانقدر بود، چون که با سنگ های فوق العاده قیمتی ساخته میشد. میگفت اون چی که دوش اون را تو توی خاک پیدا کردی از خراج ده خراج عالم بیشتر بود. هنوز میبیزی، همچنان این خاک میبیزی تو، با پادشاهی کن که گشتی بینیاد. آقا تو به اصل، به اون چیزی که میخواستی رسیدی، به حقیقت رسیدی، دیگر چی میخوایی؟ تمام شد، رب جستجو رو ولش کن. خاک پیزش گفت آن زین یافتم، من اون را، اون حقیقت را، اون بازوبند را از این جستجو یافتم. اون چنان گنجی نهان زین یافتم، چون از این در دولتم گشت آشکار، تا که جان دارم مرا این است کار. من تا جان دارم خواهم شد که مرد این در باش، تا بخش آویدد سر متاب از را تا بلم آویدد. ببینید بسته بسته جز دو چشم تو پیوسته نیست، فقط این دو تا چشم تو پیوسته بسته، چیز غیر از اینا بسته. رو طلب کن زن که این در بسته نیست. این فرهنگ ایران بود. این چیز میگوید خیلی قشنگ. ببینید این یک نکته رو کاملا جرف نگه داشتن. عطار دوام جستجو رو بر یافتن حقیقتی که میتوان با آن بس کرد ترجیح میتوان. میگوید من درست است که اینقدر این بازوبند به این گرانبهارات، ولی من میجویم، چون که با این جستن است که آن را یافتم. این همان اندیشه خرد در فرهنگ ایرانان که اصل جستجوست. خرد این نیست که من به یک حقیقت برسم رویش بگیرم بخوابم و خرج کنم، نه، این همان اندیشه خرد در فرهنگ ایرانی است که جستجوی همیشگی را برترین شادی و نجات خود میداند. این در این است که انسان به خود میآید. چرا تصویر الک، حالا ببینید ما اینجا یک قدم جلوتر میریم، چرا تصویر الک و بیخزن یا پرویزن، اون چرا که پرویزن میکن خیشگاری خرد میداند، چرا ایرانی این را خیشگاری خرد میداند. اینجا یکی از جرفترین نخات فرهنگ ایران روشن میشود. چون روزنه ها یا خانه ها یا سوراخ های علک با هم فرق دارن. از این علک ها از ریز ریز هست تا درست درست، مثلا ریز ریزش میگوین موبیز، تنگ بیز، تا آر بیز، تا قربال و سرند که خاک میبیزن. این هم تازه درجات مختلف دارد. این است که در بیختن تدریج و طیف هست، همون حرفی رو که ما در بهمن زدیم. این اون به اون معنا نیست که یا این یا آن، میدونید اغلب این خلاصه میشود به این حرفایی که یا این و یا آن، که این چنین چیزی در فرهنگ ایران در همه موردها قابل قبول نیست، بلکه فرهنگ ایران به بینش طیفی اهمیت میدهد. خوب دیده میشود که همون مسئله بی درد و نابریده اینجا هم ادامه دارد. این نیست که خاک را کاملا به دو بخش متضاد از هم پاره کند، بلکه میتوان از فوق العاده ریز تا درشت بیخت. در همه جا مسئله این یا آن مطرح نیست. ببینید این را که این را بعدش الهیات و زردشتی گرفتار این شدیدن گرفتار این مسئله شد و اسلام هم همینجور. این است که این را در فرهنگ ایران این مسئله طیف و رنگارنگی و پلورالیسم مطرح است. همه افکار را نمیتوان در دو مقوله متضاد تاریک یا روشن، یا حق یا باطل، یا خوب یا بد، یا زشت یا زیبا دسته بندی کرد و گنجانی. این بر ضد خرد بیزنده، خردی است که خاک را میبیزد. این را من میترسم که شما خسته شده باشید، یک خورده باقی مانده است که من فعلا این رو میگذارم در گفتگوی آینده که درباره همین مفهوم خرد نجات و که نیروی نجات دهنده دارد و انسان به خودش میرسد در داستان هفت خان رستم و مقایسه آن با داستان نوح بیان خواهم کرد.
سپاسگزارم استاد. دو تا از دوستان پرسش دارن، اگر پرسش های اینان پاسخ بدید سپاسگزار خواهم. آقای ایرانمنش، خواهش میکنم شما بفرمید.
سپاسگزارم و درود بیکران هم به استاد جمالی که با این دیداردن و گستردن و در فرهنگ ایران جستجو میکند و از بیختن آنها به ما هم گوهرهای نثار میکنه و بر ما به ما میبخشه. از بخشایش این استاد و این کوششی که در این راه میکنه سپاسگزاری میکنم و سپاسگزارم و کار ایشون رو ستایش میکنم. پرسشی که من از ایشون دارم اینه که آیا بخشی از روشنفکران ما یک ایدئولوژی یا یک آگاهی رو پیدا کردن و از دیگری گرفتن، یعنی یک آگاهی رو یاد گرفتن از جایی، از غرب یا از کتابی آموختن و کوشش میکنن بدون بیزیدن، بدون بیختن اون آگاهی ها، بدون اون که درک اون آگاهی ها اونها رو به جامعه ما بفروشن یا به جامعه ما در جامعه ما گسترش بدن. آیا این روشنفکران کم خرد هستن یا اینکه از هوش خود نتونستن سودی ببرن تا بین این ناخودآگاه و خودآگاهشون یک پیوندی رو ایجاد کنن؟ آیا این سرخوردگی به این کارسی در این روشنفکران اگر وجود داره از کجا سرچشمه میگیره؟ اگر که این پاسخ من بدید خیلی از شما
سپاس گذارم. این مسئله برای من هنوزم، البته متوجه نکته میشم، ولی هنوز به نظر من خوب عبارت بندی نشده که دقیقا کسی بتونه جواب بده. اون چیزی رو که ببینید در اروپا این جنبش روشنگری نقاط مثبت و منفی خودش رو داشته و تحولاتی بوده. اینجور نیست که روشنگری، اولا بدونید ما این کلمه روشنگری رو همیشه در مقابل تاریکی به کار میبریم که اینجا من نشون دادم این به کاربرد این واژه خیلی خطرناکه، برای خاطر اینه که ما چی رو تاریک میگیم چی رو روشن میگیم. میدونید اینا یه مهر میزنیم یک چیزی تاریکه، یه چیزی رو مهر میزنیم این روشنه. اینها تمام بسیار خطرناکه. یک چیزی به نظر من معرفت یک چیزی متحرکیه، یه چیزی روشن میشه و این روشن شدگی یه چیزی پدیدار میشه. این در حینی که پدیدار میشه وقتی شما بیاید تثبیتش بخواید بکنید، روشن کردن نیاز به تثبیت کردن داره، باید یک چیزی ثابت و ماندنی بشه تا روشن باشه. وقتی شما یعنی طبیعت باید تعریف بشه، وقتی شما این کار رو کردید بلافاصله اون چیز رو چی میکنید؟ تاریک میکنید، یعنی از اصالت میاندازید، یعنی از حرکت میاندازید. این قضیه از حرکت وقتی یعنی از تحول میاندازید. این قضیه در هر چیزی این یک بحریست که این تفکر یک بحریست. وقتی حرکت میکنه این حرکت یک چیز رو برای ما روشن میکنه. وقتی که ثابت و ساکن شد مثل ماهی مرده میشه. اینه که یه ماهی رو ما در دام میاندازیم میبیریم، خیلی خوب این ماهی رو که در دام انداخته میمیره. این درست این هرچی وقتی که یک فکر در حرکته این تفکر روشنگر، یعنی همیشه داره پدیدار میشه در حرکت. وقتی شما این از حرکت بیاندازید، این یعنی بیاد یک ماهی بگیرید که آقا من این کتاب هایی که ما میخونیم اینا ماهی هاییست که ما میگیریم اون وقتی اینو میبریم عرضه میکنیم. خب این ماهی مرده است، همون دقیقه که ما گرفتیم از آب درش آوردیم، از یعنی از اون کتاب بیرون آوردیم میمیره، تمام شد رفت. این اینی که دیگه روشنگر نیست، این اشتباهه. روشنگری موقعی که حرکت فکری باشه، حرکت فکری باید ملت حرکت فکری بکنه، حرکت تو این حرکت فکری رو نکنه روشنی نداره. میدونی روشنی رو ما یک چیزی مثل همینی که گفته شد که حقیقت این چیز، این وقتی که علک میکنه، وقتی که این مرتب علک میکنه میبیزه، این به حقیقت میرسه. نه اینه که وقتی که اون گوهر رو پیدا کرد یک چیزی، این ما دو فکری این هستیم که در این چیزی رو که میبیزیم یه ذره طلا، یه الماس چیز پیدا کنیم و این دیگه تموم شد رفت، این مسئله حل شد. این مسئله این است که تا ما در حال جستجو هستیم، تا در حال این داره پیدایش پیدا میکنه، در حال پیدایش پیدا کرده، این در اون حالت روشنه. در این به محض اینی که این ثابت شد، این درخت به محض اینی که روید رفت بالاتر، این دیگه اون بخشی شد پوست مرده. ولی وقتی که اون قسمت بالاش که داره میروه، اون قسمت ساقه زندش. این به نظر من ما رابطه در این روشنگری که در ایران شده، همیشه این ماهی مرده رو آوردیم توی بازار فروختیم و این ما با ماهی زنده، با شکارگیری، با اینی که در دریا شنا بکنیم رابطه نداریم. با رابطه همینطور رابطه مرده با این چیز معلومات خودمون داریم، یک مشت معلومات. ببینید تفاوت ایده مثلا قرآن و این کتاب‌های دینی هست، اینها علم را به صورت معلومات در صندوق می‌گیرن. یه معلوم خدا معلوماتی در صندوقش پر از یک کامپیوتر داره، همه معلومات توش ریخته شده، یعنی همه معلومات مرده توش هست، یعنی تمام اصلا معلومات فیکس و ثابت و اینا هست، اینا رو میگن معلومات. این همه معلومات تو این صندوق هست، حالا امروزه میگن کامپیوتر. این در این جور بینش از بن بینش مرده است، از پیش دانشی. بینش علم امروزه روی چیه؟ علم روی تازگی کار داره، یعنی چیه؟ حرکت که میکنه. یه بینش اون کهنه، بینش همیشه این گذشته نیرویه در آینده، این تا این هست، تا این حرکت هست بینش روشنه، یعنی روشنی زنده است. به معنی اینی که تثبیت شد روشنی مرده است. این است که ما در فقه، در فلان، در همه اینجور چیز علوم همیشه با معلومات مرده سر و کار داریم. معلومات زنده اینه که همیشه تفکرات تازه بیاد و این تفکرات تازه احتیاج نداره که این تفکرات تازه میروه. از ببینید این ما با اون بخش روینده مولوی، با اون بخش روینده حافظ، با اون بخش روینده زردوشت سر و کار باید پیدا کنیم، نه اون چیزهایی که معلومات فیکس شده، ثابت شده. اینا معلوماته، اینا چیزهای یاد گرفتنی، این ولی مرده است. اینه که میبینید همه عرفا بر ضد این علما بودن، برای خاطر اینه که اینا همه بحثهای مرده داشتن. میدونی این حافظ همیشه از ملالت از این علم این علما داشت. این قضیه اینه که این همیشه البته هست دیگه، ما عادت نداریم. این خرد در فرهنگ ایران اساساً خرد تاو، یعنی ماه تابنده، ماه زاینده. یعنی چی؟ یعنی حلال ماه زاینده، یعنی همیشه در حال آفریدن، همیشه نو پدید می آوری. این نو پدید آورده خرد یک اصل مرده نیست، یک اصل حافظه نیست. این بعدش در ادیان نوری حافظه اهمیت پیدا میکنه. حافظه یه معلومه، خدای مجموعه حافظه علومه، نه خرد ایرانی. ببینید ایران در فرهنگ ایرانی اصل دنیا خرده، خرد زاینده است، در صورتی که در مثلا تمام این ادیان نوری همه خدا همیشه حافظه است، حافظه کل علوم معلوماته. معلوماتیه که فیکس و ثابت از همه پیشا پیش همه چیزهای دنیا رو میدونه، این همه چیز ثابت شده است. این ببینید، این روشنگری به این مفهوم که ما گویا چیزهای داده شده ثابت شده میریم دنبال اینه که مردم رو بیدار کنیم، روشن کنیم به خیال خودمون، این کاریه که اهل دین میکنن با آموزه‌ها. این کار متفکر نیست، کار خرد اینه که ما اشخاص رو مامایی کنیم که بزاید. خرد باید افکار رو تازه به تازه بزاید. این اصل اینه. این نیست که ما بریم تو حافظه اونها اینا رو قرآن رو بذاریم جلوشون کلمه به کلمه حفظ کنن، یا اینه که چیزهای دیگر، این بلکه اینه که ما باید یاری بدهیم به زایمان اندیشه در افراد. اگر نه این روشنگریه، برای خود اینکه این چیزی که تازه میزاد روشنه.
سپاسگزارم استاد. دوست بعدی ما هم یه پرسشی دارن، خواهش میکنم شما بفرمایید، میکروفون رو بگیرید.
و درود به همه افراد داخل اتاق. من قبل این که سوالمو بکنم، این فقط این شعر میخونم، امیدوارم که درست بخونمش. آقای پروفسور جمالی اگه دیدن اینجا ایرادی داره از من ایراد که بگیرم. میگه تو مرغ چهار پری به آسمان پری، تو از کجا و ره بام و نردبان ز کجا؟ آقای پروفسور جمالی، من یکی از نوشته‌های شما رو میخوندم. جدن وقتی که این نوشته‌ها رو و این کتاب‌های شما رو مقایسه میکنیم با اون چیزی که امروز میگذره، میبینیم که این روشنفکرهای ما اون خردندیشی که شما امروز اینجا بیان کردین دنبال نمی کنن و ره بام و نردبان رو میگیرن. به جای این که به پرواز در بیان، با نردبان میخوام برن روی بام. امیدوارم تحلیل من در مورد این شعر درست باشه. حالا سوال من، آقای پروفسور جمالی، میدونی که بعد از این تحریم انتخاباتی که این همه روشنفکران ما رادیو تلویزیون همه جا و این همه امید بسته بودن که این تحریم انتخابات به نتیجه برسه و معلوم بود، من بارها سخنهای شما رو با تماسایی که با شما داشتم متوجه شدم که جدا این راه درست نبود، باید خردندیشی رو، بینش رو دنبال میکردیم. من میخوام الان یأس و ناامیدی توی پالتاپ هر جا که میری، یأس و ناامیدی در همه اینها پیچیده و حرفهای واقعا پیش پا افتاده در جریانه همه جاها. آقای پروفسور جمالی، شما جدا میخواهم که بیان بفرمایید راهی که آن در این حال حاضر که این یأس و ناامیدی پیچیده، اون چیزی که به نظر شما، فرض کنیم که اون افکاری که شما دارین جدا یک عده درک کردن، اون ایدئال رو میخوام، اگر اون ایدئال فرا برسه، فکر میکنین مراحلش به چه شکل پیش خواهد رفت؟ فقط میخواستم اینها رو از شما بشنوم. خیلی ممنون از این همه آموزه‌ای که به ما میدید. شما جدا ما رو واقعا زنده میکنید. خیلی ممنون. میکروفون رو میسپارم به آقای تاج.
بله، سپاسگزارم استاد. بفرمایید، شما صداشون رو شنیدید.
در اون باره که تو مرغ چهار پری تا بر آسمان پری از مولوی، این البته این همون مفهوم ضمیر انسان در فرهنگ ایران که دارای چهار قواست، که همون سیمرغ باشه، که سیمرغ دارای چهار پر بوده و این که چهار قوای ضمیر انسان باشن، و این چهار قوای ضمیر انسان، این رو باید یک بحث جداگانه بکنیم که این که در این که انسان خودش میتونه به معراج فکری بره، خودش میتونه به حقیقت برسه و این حقیقت رو کشف کنه و احتیاج به واسطه و به نردبان و بام و اینا نداره، خودش میتونه آسمان بره. این ایده بوده که ایران داشته که انسان خودش مستقیما میره معراج. یعنی خودش این معراج مخصوص ویژه محمد و این و اون انبیا نیست، بلکه هر انسانی در تفکر، در شادی، در حالات مختلف این چیز رو داره، این نیروی معراج. اصلا فرهورد که فرهورد یعنی فراز بالیدن، این نیروی متعالی در هر انسان، این همین کلمه که امروز فروهر گفته میشه، این همین فرورده، این که بالا روییدن باشه، این نیروی متعالی که به معراج، نیروی معراجی انسان این معنا رو داشت، این و این همون سیمرغ در اون بود. البته این چیز عرفا عقیده به این داشتن که انسان بی واسطه، احتیاج به واسطه نداره، و انسان البته این همون مفهوم خرد ایرانی است که در اسلام به شیوه دیگر بیان شد، که در واقع نیاز به کتابهای الهی و مقدس رو نفی میکرد، که البته قابل قبول اهل شرع نیست و کاملا اونها عقل رو عقل تابع میگیرن و این خرد آفریننده و زاینده ایرانی رو قبول نداشتن. و اینی که این مسئله به جای خودش، من تا اندازه‌ای که الان مقدوره بحث شرح دادم، اونی که راجع به مسئله اینی که انتخابات و اینها و اینی معیوس شدن مردم و اینها، البته ببینید این یک حرکت، این من صحبت کردم راجع به انقلاب سرخ و انقلاب سفید و انقلاب سیاه و اینها، این بحثی است که این یأس از اونجا میاد که اغلب به راه‌حل‌های بسیار پیش افتاده دست میازن و این راه‌حل‌های پیش افتاده در این برخورد با یک نهضتی، با یک حرکتی که ریشه‌های جرف در تاریخ ایران داره، این غیر مقدوره، برای خاطر اینی که اون نیرویی که اون داره خیلی بیشتر از اینها 1400 ساله راه را برای رسیدن به چنین قدرتی کوبیدند و تهیه کردند و این راه ها تمام تأثیرات شدید اجتماعی خودش را هنوز داره و برخورد با این، با 4 عمل سیاسی، 4 اکسیون سیاسی که نمیدونم چراغ ها رو خاموش کنید یا فلان بکنید یا فلان بکنید یا بریزید تو خیابون و فلان و امثال اینا، اینها قابل حل نیست. اول اون چیزی که باید کار رو باید کار بنیادی کرد، برخورد با این رژیم یک برخورد بنیادی است، یک برخورد سیاسی عادی معمولی نیست، یک برخورد یک خیلی بنیادی است. و این در این برخورد بنیادی بایستی این خرد انسان رو، خردها رو در انسانها بیدار کرد، زنده کرد و هر بسیج کرد که اینها از زیر بار تقلید بیرون بیان. شما ما با داشتن 500,000 تا آخون در ایران، الان در دوره شاه به 200,000 تا آخون رسید، الان 500,000 تا آخون داره و این 500,000 تا آخون در مردم رو چنان جزء بدیهیاتشون کردن که خودتون فکر نکنید، تقلید بکنید، در فروع تقلید بکنید، در اصول، در خرد اصول فروع نمیشناس، کوچکترین مسائل زندگی مسئله خرده. این ببینید اینا با این جور بامبول بازی ها خرد انسانی رو به کلی از حرکت انداختن. در تمام مدارس هیچ کدوم از کودکان ما یاد نمیگیرن شیوه تفکر رو، ماها یاد نگرفتیم، تمام این روشن فکران چیز ندارن، تفسیری ندارن، اینا در مدرسه از فرهنگ ایران چی دارن؟ هیچ. اون چیزی رو که اینا از فرهنگ ایران یاد گرفتن به هیچ دردی نمیخوره غیر از یه واژه، این برای اینکه یاد در فرهنگ ایران هزاران نکته باریکتر مبارزه با این ما شعرهای ما، شعرهای بزرگ ما با این اسلام و با این علما و با این فقه و با همه اینا مبارزه کردن، ولی ما در مدارس طوری اینها رو به ما عرضه میکنن که ما اینا رو به صورت نکته، به صورت مافوق تجربه بدی، یه چیزای خوشمزه میگیریم و دورش خط میکشیم، از اون بیشتر هم اون نکته رو گسترش نمیدیم. اینی که اساساً یک جوان ایرانی چرا تا چرا صد به روشن فکر اینا شیوه تفکر یاد نمیگیره؟ آخر شیوه تفکر یعنی چی؟ یعنی منسجم یک فکری رو، یعنی همخوان یک فکری رو گستردن، قدرت توانایی گستردن. شما یک فکر حافظ رو، یک شعرش رو دقیقا گسترش بدید، خب برخورد میکنه با قرآن. یک شعر مولوی تمام قرآن رو منتفی میکنه. اینها را اینه که آخوند اینها را طوری وانمود میکنه که در اینه که ما اساسا شیوه تفکر را در مدارس ایران یاد نمیگیریم. ما فقط حافظه را تقویت میکنیم. این تمام اسلام آخر بر پایه بیشتر حافظه است. قرآن را از حفظ کن، اینها را از حفظ میکنیم. این مطالب رو یک بحث، اگر مثلا ما کله و دمنه را در مدرسه میخوندیم، از این کله و دمنه معلم چی میگفت؟ معلم هیچ وقت حقیقت رو نمیتونست بگه، برای خاطر اینکه در فرض کنید در اول کله و دمنه مسئله بردویه طبیب میاد که حالا یا ابن مقفع نوشته یا بردویه طبیب، در هر صورت در اونجا میآید که بعدتر میگوید که من طرز برخوردم با ادیان چی بوده. میگوید در طرز برخوردم با ادیان اینه که من تمام ادیان رو تک به تک رفتم جستجو کردم و بحث کردم، دیدم همشون خلاصه افکار مفت و بی نتیجه دارن. و اون وقت بعدش این قضیه رو میاره که این ادیان شبیه این داستان و اون دزدیست که به چیز رفت، شبی رفت دزدی بکنه، در دزدی در بالای خانه که نشسته بود صاحب خانه متوجه شد که چند تا دزد در پشت بام هستن. این است که به زنش گفت که من آهسته به او گفت که من به تو چیزی میگویم که این دزدها رو گرفتار کنیم که نتوانن کاری بکنن. گفت که وقتی شروع کرد بلند بلند حرف زدن که من در زندگی به این پول و ثروت میدانی چه جور رسیدم؟ گفت چه جور رسیدی؟ گفت هیچی، من یک فرمول جادوگری یاد گرفته بودم که میتوانستم از آسمان وقتی با این عبارت رو میگفتم میامدم زمین و هر وقت میخواستم بدون تناب با این همین عبارت میرفتم بالا. گفت که خب این رو به من بگو. گفت این من این پنهانیست، من تمام با این عبارت اصلا به تمام هستیم رسیدم، این رو به هیچ کس نمیگویم. گفت زن اصرار کرد که بگو. گفت خیلی خوب، من به شرطی به تو میگویم که تو این رو به کسی نگوی. گفت بگو. گفت این رو من وقتی که میخواستم برمم یک خانه دزدی میگفتم شلم شلم. اون وقتی این با شلم شلم فوری خودم را رها میکردم میومدم آهسته زمین. وقتی هم شلم شلم میگفتم جنس ها رو دزدیده بودم، شلم شلم میگفتم میرفتم آسمون. این دزد که اون بالا گوش میداد گفت به بچه چه رمزی رو پیدا کردم. این بود با این دزد با شلم شلم میگفته میگوید و میافتد زمین و خورد و خمیر میشود و این مرد میگیردش و میبنددش. در صورت اون وقت میگوید که دین ادیان همین جور هستن، ادیان همین جور هستن. وقت بعدش توضیح میدهد که این ادیان رو من همه را داشتم، اون چیزی که در این ادیان هست خوب است، اون ارزش های اخلاقی هست که همشون مشترک هست، نیکی بکنید خوب، همه همین حرف رو میزنن. وقتی ببینید این مسئله ما را این ابن مقفع یا بردویه طبیب 1400 سال یا 1600 سال پیش گفتن، ولی اینها ما در مدارس کی جرأت میکنه این رو برای ما توضیح بده، روشن بکنه؟ اینی که ما ترت از ادبیات خودمون، فرهنگ خودمون در تربیت چیزی نداریم. در آموزشگاه ها ما یک مقدار عبارت های نفهمیده حفظ میکنیم، و نسبت به فرهنگمون هم بدبین میشیم، هم اینی که به کلی اعتماد خودمون رو نسبت به فرهنگ از دست میدیم. این است که روشنگران، روشنفکران ایرانی غالبا بر ضد فرهنگ ایران هستن، چون که نمیدانن در فرهنگ ایران چی هست. اونها هم حق دارن و به این مسئله ما هست که اینها دست همیشه به یک عده به عده راه های سیاسی پیش پا افتاده میزنن که در مقابل آخوندها وزنی نداره و خواه نخواه همه دوچار دردسر میشن و به یأس کشیده میشن. تنها راهش اینه که ما یک کار بنیادی، اگر مثلا همین 25 سال یک کار بنیادی فرهنگی در رستاخیز فرهنگ ایران میشد، بهترین موقعیت بود که این چیز قدرت آخوند رو در اجتماع کم کاستن. این با تجهیز فرهنگ ایران و عنصر خردش، این در خرد خبرزی ایرانی و این نیرویی که خرد ایرانی و بر پای خود ایستادن داره، اگر این رو تقویت میکردن، بهترین راه برای پوک کردن قدرت آخوندی بود که این رو متاسفانه هیچ کدوم نکردن و با این راه های سیاسی که پیش پا افتاده هست عملا به هیچ نتیجه نرسند و اتلاف وقت کردن و الان هم همین اتلاف وقت رو با علاقه ادامه میدن.
سپاسگزارم، باعث ناامیدی مردم هم همین شده. بسیار سپاسگزارم استاد. من از طرف دوستانی که در تالار هستن از شما سپاسگزاری میکنم و تا هفته آینده که درباره برابرگزاری مقایسه کشتی نوح و حفان رستم در خدمتتون خواهیم بود، به شما شب خوش و بدرود میگم.
خوش باشید.